انگیزه برای درس خوندن. خاطراتی دارم در دوران 18 19 سالی که در دانشگاه تدریس میکنم و همینطور در دبیرستان، برای شما در ادامه اون خاطرات رو خواهم گفت
ان شاء الله. خیلی ممنونم از استاد عزیز سید امیر هاشمی، کارشناس و پژوهشگر و استاد دانشگاه. باز هم مفصل صحبت خواهیم کرد. ساعت دقیقاً 10 صبح، اینجا رادیو معارف، دوشنبه اول مهر ماه و ما ویژه برنامه مهر مهربان هستیم به مناسبت آغاز سال تحصیلی، راجع به افزایش و راه‌ها و چگونگی افزایش انگیزه تحصیلی در دانش آموزای گلمون داریم صحبت میکنیم. با ما باشید.
نگاه کن چی پیدا کردم. نگاه کن.
آی کارنامه تحصیل دارم تو پای دوم.
آره دوم دبستانم. یعنی شاگرد اول بود و ما دیونه ما بودن همه تو مدرسه.
دانش آموز جناب خان.
بله.
چی؟
جان چی؟
خیلی نمره های مزخرفیه.
کجا نمره مزخرف؟
علوم، سلس اول، سلس دوم، سلس سوم، 5-9-3.
بله، بله. با خدا ما این لوبیا های کاشته بودم، نمیدونم آفتاب، این معلمه لج بود با ما.
چه لجی بود؟
نمیدونم، یه نمیدونم، اصلا گیر داده بود رو ما، هی نگاه میگه، لج بود.
یعنی نمره ما رو دارده. تو درستو میخوندی، کار درست انجام میدادی؟
بله، بله، شما نمره های دیگه ببینی طوریه، این معلم لج بود.
ریاضی؟
بله.
3-4-2؟
دقیقاً، بله. معلم ریاضی هم لج بود.
ده.
و ریاضی یعنی جدول، ضرب، حفظ، انتگرال، حفظ، دیفرانسیل، توتال.
دوم دبستان که انتگرال نداره.
بعد وقتی ما هم همه دیگه میگم انتگرال بلد بودم، وقت نگاه کن دوم بهم داد لج کرده بود دیگه. لج میکنن یه موقعی.
فارسی 4-7-5.
بله دیگه.
انقدر بلد نبودی.
نخه لج.
اینم لج.
بله. نمیدونم چرا اینا که دسته ای شده بودن با ما لج کرده بودن.
چی بله. میدونستی فارسی؟ مثلا سعدی میتونستی بخونی؟
ناصر قصرو قبادیانی هف، سوزنی سمرقندی هف، سعدی آفه تمام هف،
ولی 4-7-5
لج دیگه. آره لج.
دیکته 20-20-20.
بله لج.
این دیگه چه لجی؟
با خدا دیکتم خیلی خراب بود، تاب و زاب و دال و زال همه اینا قاطی میکردم.
خب
این معلمم لج کرد، سسل صداد 20.
ورزش 4-7-2.
بله.
اینقدر اوضاع خراب بود.
این معلم استثناءن بسیار لج کرده بود با ما.
اینم لج کرده.
خدا یک هفته داشتم بار فیکس می‌زدم فقط. یعنی
شبانه
بالا
روز.
پایین، بالا پایین، بالا. آره رکورد خاورمیانه زد و معلم لج کرده. بار بکنم.
4-7-2.
بله.
انضباط 2-2-5. اینم لج؟
نه، ای اصلا بحثش جدا.
چی بوده؟
ناظم برگشته میگه چرا سر کلاس لبو می‌فروشی؟ تو چه جوابی ما بهش بدم؟
خب بدیهیه که نباید این کارو بکنی.
با میگه چرا وقتی معلم روشه میکنه به تخت شما میگی لبو لبو بدم لبو علوه رایی لبو؟
خب معلومه که نباید این کارو بکنی. خب حواس همه پرت میشه، دانش آموزا نشسته میخوان درس رو گوش بدن، خود حواس معلم پرت میشه که اون وسط میگه لبو لبو.
ول کو، چه حرفیه وا، ولش کن، عوضش معدل نگاه کن. کی چرا میخندی؟
معدل
چند؟
20. با این همه نمره پرت و پلا معدل 20
دیگه. حالا ما تو سازوکار معدل وارد نشدم.
نه بذار من وارد بشم.
کی؟
بذار من تو سازوکارش وارد بشم. این صفر توسط کی؟ این صفر رو کی گذاشته؟ با خودکار آبی.
بابا به این بینام میگم نکو، با خودکار سیاه بذار، با ماژیک بفرما. این هم فهمید
جناب خواهد. معدلت شده بوده 2.
لج کرده بودن. ویلامون کجا موبایی او با حد
مردود خرداد. خدای بزرگ،
خیلی مردود خرداد اسم با کلاسیه. عاشق
ایوان بعد این زیرش هم داره صد آفرین. این
بله خیلی خوب. این هم جناب خان و خاطرات درس خوندنش و معدلش. حالا خدا رو شکر دیگه نمره و اینا رو ورداشتن، الان مثلا شده عالی و خوب و خیلی خوب و از اینجور حرفا. زمان ما که یه اوضاعی بود، یادش بخیر. خب بگذاریم، به ما از خاطرات روز اول مدرسه‌تون بگید. مثل آقای خانم سیف از نهاوند گفتن سال 63 روزه اول مدرسه رو زیر بمبارون دژخیمان بعثی شروع کردیم، ترس و لرز و آژیر قرمز. خلاصه یاد شهدا بخیر که آرامش ما از اونهاست. یه پیامکی هم داشتیم که برامون فرستادن، بذارید پیداش بکنم که آها گفتن سلام، روز اول دبستان وقتی خواستم وارد کلاس بشم کفشامو در آوردم و خانم توانا به مهربانی متوجهم شد که و متوجهم کرد که نباید این کارو بکنم. خواهشن بخونید. چشم. و نوشتن که یه سوالم پرسیدن، سلام، چرا آموزش فارسی کلاس اول مثل قدیم نیست و از روی تصاویر آموزش میدهند؟ به نظرم کاهش پیدا کرده سطح آموزشی. حالا آیه هاشمی اگه صلاح دونستن به این سوال پاسخ میدند. خب نوشتند که من روز اولی که رفتم مدرسه یه پسر شیطونی بود که همون روز اول توی راه مدرسه یه آجر ورداشت پرت کرد و متاسفانه به سر من برخورد کرد و اون خاطره روز اول مدرسه منه. آره اون قدیما آیه هاشمی اینجوری بود که روز اول بعضی ها با زد و خورد شروع میشد. حالا نمیدونم شما چنین خاطره ای ظاهرا نداشتید.
نه من خیلی آروم بودم. بله
خدا رو شد. دیگران چی؟ اونا عصبانی نبودن بر علیه شما؟
نه خوشبختانه این اتفاق برای من هیچ وقت نیفتاده.
خب خدا رو شکر. بریم گفتگو رو ادامه بدیم با آقای هاشمی. مایلید خیلی کوتاه به این سوال شنونده خوبمون پاسخ بدید؟ گفتن چرا مثل قدیم آموزش نمیدن کلاس اولو، الان با عکس میان آموزش میدن.
بله ببینید ما در دنیای پیچیده ای داریم زندگی میکنیم، پیچیدگی هم هر روز داره بیشتر میشه. نسبت به گذشته سادگی ها کمتر شده، پیچیدگی ها بیشتر شده. بچه های ما تحت تأثیر جریان‌های اطلاعاتی متنوعی هستند. تلویزیون، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، رادیو، ارتباطات گسترده با دوستان. وقتی زودتر به مهد کودک میریم ارتباطات بیشتر خواهد شد. تمام اینها باعث شده ساختار اندیشیدن بچه‌ها نسبت به گذشته تغییر پیدا کنه. روش‌های قدیمی اکنون برای ما بزرگترها که اون روش‌ها رو تجربه کردیم به نظر کارآمدتر میاد، اما اکنون اون روش ها برای بچه های الان ما کارآمد نیست. دانشمندان و روانشناسان، متخصصین علوم تربیتی و آموزش و پرورش درباره این موضوع دائما در حال تحقیق هستند. اکنون به این نتیجه رسیدند که 1. اگر میخواهید چیزی رو آموزش بدید، حافظه بصری قوی ترین حافظه در انسانه، ازش بهره ببرید. 2. اگر میخواهید چیزی رو آموزش بدید، کاربردی کردن اون میتونه در یاد گرفتنش مؤثرتر باشه.
بله.
بنابراین شما یک پدیده، یک مفهوم در یک تابلو بهتر آموزش داده میشه تا یک معلم بنشینه حرف بزنه یا روی تخت سیاه یا تخته وایتبورد چند تا مطلب دربارش بنویسه. اساساً اکنون بشر اینگونه فکر میکنه، هر چیزی که مشکلی از مشکلات منو حل نکنه، هر چیزی که نیازی از نیازهای منو برطرف نکنه، هر چیزی که در زندگی روزمره عادی به درد من نخوره، من سراغش نباید برم. چرا برم؟ این اتلاف منابع منه، این هدر دادن عمر و انرژی و روان و عاطفه و فکر و اندیشه منه. بنابراین آموزش پرورش داره میره به سمت اینکه کارایی رو افزایش بده.
بله بسیار خوب. سوال بعدی من اینه که شاید سوال خیلی از شما پدر مادرهای عزیز شنونده باشه و کسایی که دغدغه درس خوندن بچه‌هاتون رو دارید. آقای هاشمی، عوامل مؤثر بر انگیزه های درس خوندن فرزندای ما چی ان؟ یا اینجوری بگم، من پدر باید بدونم که چه علل و عواملی باعث میشه که بچه‌م درس خونتر بشه، مطالعه بیشتر داشته باشه؟
بسیار خوب.
چند تاشو اگه برامون بگید ممنون میشه.
بله ببینید، اون اصل کلی رو رعایت کنید. اصل کلی اینه درس خوندن باید یک فعالیت لذت بخش، امن، ارتقا دهنده باشه. این اصل کلی رو رعایت کنید. حالا من میخوام بچه‌م درس خون بشه. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه داشته باشید، مؤکد این نکته رو گفتم، الان هم با دقت بهش گوش بدید، اینه اگر من میخوام یه پدیده‌ای در یک نفر ایجاد بشه، یه رفتار در یه نفر ایجاد بشه، باید خودم اون رفتار رو بیرحمانه و بسیار بزرگ زندگی کنم. اگه من میخوام بچم دروغ نگه، باید خودم خیلی عمیق و خیلی وسیع صادق باشم.
بله.
اگه میخوام بچم کتاب بخونه، خودم باید کتاب خون باشم. پدرها مادرهای عزیز، نمیتوانید از فرزندتون انتظار داشته باشید کاری رو انجام بدن که شما خودتون انجام نمیدید. میتوانید الگو باشید برای فرزندانتون از طریق عمل کردن، نه از طریق حرف زدن.
بله.
در خونه مطالعه کنید، کتاب بگیرید دستتون، تلویزیون ها رو خاموش کنید، موبایلاتون رو بذارید کنار. شما وقتی کتاب دستتون میگیرید شروع میکنید به مطالعه کردن، فرزند شما به صورت ناخودآگاه الگو از شما داره میگیره. آره. او هم کتاب میگیره دستش. پس اولین توصیه من یا اولین عامل مؤثر در انگیزه محیطه. محیط رو طوری طراحی میکنم که فرزند من درس بخونه، وقتی من میرم پول میدم یه تلویزیون 53 اینچ میخرم میذارم توی خونه، با تمام تجهیزات گیرنده های دیجیتالی انواع مختلف قرار میدم، ببخشید دارم عامل عدم تمرکز میارم توی خونه. بله. فرزند من درس نخواهد خون. وقتی تعداد کتابایی که توی خونه ماست به 10 تا هم نمیرسه و بقیه کتابا کتابای درسیه، فضای خونه فضای کتاب خوندن نیست. من باید یک، اول خودم تغییر کنم به عنوان جزئی از محیط فرزندم، بعد عوامل فیزیکی رو تغییر بدم. این اولین عامله که تاثیرگذار در ایجاد انگیزه. عامل دوم عامل روانیه. در عامل روانی معنیش این است که فرزند من برای اینکه تحصیل بکنه باید نظام باورهای خوبی در ذهنش شکل بسته باشه. اون نظام باورها رو معلم و پدر و مادر درست میکنن. درس خوندن برای چیه؟ باور میخوام ایجاد کنم دیگه، برای اینکه شغل خوبی در آینده گیر بیارم. پس من باید بچه‌مو از اینکه بدبخت میشه در آینده بترسونم تا بره درس بخونه. بعد بهش میگم درس بخون، درس نخونی در آینده شغل بدی گیرت میاد، بدبخت میشی. یا ببخشید این انگیزه ایجاد نمیکنه. یعنی تاکید بر جنبه‌های منفی از جمله عوامل بی انگیزشیه. خب پس عامل روانی، عامل روانی کجا ایجاد میشه؟ گروه های مرجع که فرزندان ما عضوشون هستن. فرزندان من عضو گروه مرجع کسایی که درس میخونن یا کسایی که بازی های رایانه ای انجام میدن. عوامل مهمی که اتفاق میفته این است که در درس خوندن وقتی موفقیتی به دست میارم، هرچند کوچک هم باشه، نتیجه اون موفقیت باید برای من هویت بیاره.
بله.
پس من به موفقیت‌های کوچیک پسرم، دخترم احترام میذارم، هویت بهش میدم، رشدش میدم، ارتقا میدم. پدرها و مادرهای عزیز توجه کنن، اینا مثالهای منه. هیچ آدمی بدون عیب و نقص نیست.
طبیعتاً.
بنابراین اگر فرزند شما به خاطر یک کوتاهی، به خاطر یک نقص، یه جایی تو درس خوندن شکست خورد، من نباید اونو دائما هی بزرگ کنم، دائما هی به یادش بیارم. بلکه باید کاری بکنم که فرزند من حل مسئلهش رو یاد بگیره. پس از نظر روانی سومین عنصر این است که مسئله های فرزندانمون رو در درس خوندن بشناسیم و سپس برای حل اون مسئله ها اقدام کنیم، بهش یاد بدیم چجوری حلش کنه. مثالیو بزنم برگردیم به شما.
بفهم.
یک دانش آموزی به من مراجعه کرده بود، افت تحصیلی شدید پیدا کرده بود، نمرات اومده بود پایین. بعد از اینکه من باهاش صحبت کردم در جلسه مشاوره، دو یا سه جلسه مشاوره، متوجه شدم تمام موضوع در این است که در کلاس درسشون دو دانش آموز دیگر گروهی تشکیل دادن و این رو از گروه خودشون خارج کردن.
آها.
و این باعث شده که افت روحیه پیدا بکنه و حضور در کلاسی که گروهی در اون کلاس من رو نمیپذیرن و به من توجه نمیکنن زجرآور شده براش و اعتماد به نفسش رو از دست داده، عزت نفسش خدشه‌دار شده، بنابراین در کلاس تمرکزش رو از دست داده. کشف مسئلهش موضوع مهمی بود. بعد که کشف کردیم با معلمش، مشاور مدرسه، والدین اون دانش آموزانی که این کار رو کرده بودن ارتباطاتی برقرار کردیم، مسئله رو براش حل کردیم. در نمودار تحصیلیش اون سه ماهی که درگیر این مسئله بودیم، افت تحصیلی شدید، بعد از اینکه مسئله حل شد دوباره رشد تحصیلی در او ایجاد شد. ما در تحصیلات فرزندانمون مسائل ریز جزئی بسیار زیادی داریم که برای شکل دهی انگیزه و تأثیر در انگیزه فرزندانمون باید به این مسائل توجه کنیم. به همین دلیل توصیه میکنم پدرها و مادران عزیز و محترم، لطفاً با مدرسه یا آموزشگاه فرزندتون ارتباط مستمر و خوب داشته باشید و به اونجا برید و سر بزنید.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم سید امیر هاشمی، کارشناس و پژوهشگر، استاد دانشگاه و روانشناس. آقای هاشمی من فضولی نمیشه سوال بپرسم؟
حتما.
ببخشید من یه لیستی الان جلو شما میبینم، بعد شبیه لیست حضور غیابه، یه سری عکس هم روشه.
بله همینطوره. عرض بکنم که این لیست حضور غیاب دانشجویان منه که پرینت شده تا من حضور غیاب رو توش بزنم. من چون کاغذ یادداشت نداشتم کنار این دارم یادداشتامو می‌نویسم. انشالله امروز این لیست رو دوباره پرینت می‌کنم برای خودم.
آها، سر کلاسم بعد از ظهر به دانشجوها مثلا میتونید یه مروری هم بحث امروز داشته.
بله این یادداشتای بحث رو در اونجا بهشون خواهم گفت.
آره خلاصه یادم باشه اون لیست رو بگیرم. مثلا اسم اولش رو میشه بخونید برام؟
بله، آقای رضا آذری.
رضا آذری حاضر نیست. بله. آخری هم برامون بخونه.
آخری هم رضا شاه علی فردویی.
اول آخرش رضاست.
بله اول آخر رضاست.
خب بله، اینم واقعا دیگه شبیه کلاس شدیم و یه دوتا نیمکت کم داریم با این لیست حضور غیاب آقای هاشمی. خب 10:15 است، بریم به اتاق فرمان. آقای جلالی بفرمایید.
اولین روز دبستان، آفتاب زده پاییزی همه جا را روشن کرده بوده. در خیابان های آمد و رفت.
در خیابان
آمد و رفت ماشین ها و مردم چشم ایرج را خیره می‌کرد.
می‌گفت روز اول مدرسه انقدر بلند بلند گریه کردم که مجبور شدن ردم کنن خونه. بیچاره مدیر و معاون و معلما نازم رو میکشیدن. تقریبا نظم مدرسه 500 نفری رو به هم زده بودم. چنان نعره هایی میکشیدم که اعصاب برای کسی نمونده بود. همش تقصیر این داداش بزرگتر بدجنسم بود که همش از مدرسه بد میگفت. فکر میکردم مدرسه یه جور زندان میمونه که توش معلما بچه ها رو فقط کتک میزنن. یکم ناد بپرس آخه بچه چته؟ چیه؟ چرا ترسیدی؟ کسی باهات کاری نداره. همش میخواستن راضی بشن برم سر کلاس. منم با خودم میگفتم برم سر کلاس حتما شکنجه‌گر منتظره تا بیاد سراغم. بله اینم جواب بعضیا که میپرسن چرا بعضی از کلاس اولی ها روز اول مدرسه گریه میکنن.
جونم براتون بگی که اولین روز مدرسه ذهن خیلی ها رو به دوران خوب و خوش مدرسه با لباس و کیف کفش نو میبره، دورانی که برای بزرگترها خاطر انگیزه و شیرینه، حالا شایدم برای بعضیا تلخ باشه. دوست داریم بوی رنگ تازه کلاس، نیمکت‌های جدیدی که هنوز هیچ یادگاری روش نوشته نشده یا حک نشده، اگه یادتون باشه ورق زدن‌های کنجکاوانه کتاب‌های نوی درسی و دیدن ویترین‌های مغازه‌های در طول مسیر خونه تا مدرسه رو یه بار دیگه تجربه میکردیم. ای کاش بچه‌هایی که امروز پا به مدرسه و کلاس اول ابتدایی میذارن با سرعت برق و باد به فکر بزرگ شدن نیفتن. یادتونه همش دعا میکردیم زودتر بزرگ بشیم و این بچه ها قدر این لحظات خودشون رو بدونن. ای کاش میتونستم به همه بچه های کلاس اولیه کشورم که امروز دارن وارد مدرسه میشن با صدای بلند که البته همه اونا بشنون بگم که از بودن در این دوره لذت ببرید و با جان و دل به حرفای معلمای مهربون و دلسوزتون گوش بدید که از پدر میتوانند برای شما عزیزتر باشند.
زدنی فقان اتبع قولك عملا يبني.
اولین روز مدرسه من اسمم به صورت فاطمه بود تو شناسنامه، ولی خود تو خونه سکینه صدا میکردن. بعد من چون به این اسم آشنایی نداشتم موقع کلاس بندی یه هرچی گفتم فاطمه شمسی، من به صورت دستم بلند نکردم. بعد دیگه همه بچه ها رفتن کلاس، بعد از اون متوجه شدم که به صورت به اسم فاطمه هستم. ممنونم متوجه.
Oh, سلام، صبح بخیر. جالب ترین ذوق و خاطره‌ای که برای مدرسه رفتن در دوره اول ابتدایی داشتم وقتی بود که همکلاسی خوبم درب چوبی منزلمون رو میزد تا با اتفاق هم کوچه‌های خاکی تا مدرسه رو طی بکنیم و پشت نیمکت چوبی کلاس بشینیم و آقا معلم زنده یاد استاد نوبخت وارد کلاس بشه و من بگم بچه‌ها برپا و برجا. احمد نقوی، فرنگی بازنشسته از خور و بیابانک. سلام و با تبریک مهر نو، خانم مهدوی هستم، 43 ساله. تا اومدیم توی کارگاه خیاطی رادیو رو روشن کردم و صدای گرم شما خوبان رو شنیدم، خنده به صورتم نشست و یاد روز اول مدرسه افتادم. مدرسه ما پسر و دختر با هم بودن و یه آقا پسری، آها این پیامک است که گفتم با آجر زدن، یه آقا پسری آجری بلند کرد و با شدت پرتاب کرد و از شانس بعد بر سر بنده فرود اومد. آخه یادش بخیر. این همون زد و خورده دوران مدرسه است. نوشتن که ما که بابامون روز اول مدرسه ما رو عقب دوچرخش سوار کرد برسونتمون مدرسه، وسط راه دوچرخش پنچر شد، پیاده رفتم، بعدش هم همیشه دیگه پیاده رفتم. مهدی حسنی نژاد از بافق.
مدرسه احمد سعیدی سمزغن درس میخوندم. اون موقع روز اول دبستان دفتر مدادم مرتب بو میکشیدم. هنوزم هر وقت دفتر و مداد بو میکشم بیاد اون روز. اگر اجازه بفرمایید اسم 4-5 تا معلم از کلاس اول تا پنجم من بگم بیاد اونا. کلاس اول آقای فیروزش، کلاس دوم آقای علی رضایی، کلاس سوم آقای کمیدوست، کلاس چهارم آقای شجاع، کلاس پنجم آقای آل رضا. اگر زنده هستن دستبوسشان هستم، اگر فوت کردن خدا رحمتشان کنه. متشکرم. رضوی از مشهد.
من امینی هستم از تهران، سنم در حدود 74 ساله. خدا رحمت کنه همه معلمین دستوزا. از شنوندگان ثابت رادیو معارف هستم و این را مدیون معلم کلاس پنجم ابتدایی خود در سال 1335 شمسی در شهرستان ساری خیابان فرآباد می دانم، به نام مرحوم سید کاظم نعیمی حسینی که در کودکی مرا با اسلام آشنا کرد. ایشون معلم دیکته و انشای ما بودند و در ادامه خود را شاگرد اساتید بزرگوار در رادیو معارف می دانم. امینی ارادتمند شما، دست همه شما را می بوسم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، چقدر این تلفن ها به ما انرژی میده. باید بگم که توی روایات هم داریم که آدم سه تا پدر داره، ابون و لدکا، یه بابایی که تو رو به دنیا آورده، و ابون علمکا، بابایی که به تو آموزش داده، درس یادت داده، همون معلمته، و ابون زوجکا، پدری که دخترش رو به عقد تو در آورده. و از بین این سه تا پدر، پدری که معلم توست خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. دست همشون رو میبوسم، به ویژه محمد رضای فتی، استاد عزیزم در کلاس اول ابتدایی خودم. آقای فتی در نهاوند اگه صدام رو میشنوی مخلصتم و دست بوس.
معلمای عزیزمون رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. اونایی که باهاشون یه دنیا خاطره داریم.
خانم کریمزاده بودن.
آقای جعفر انتظاری بود، دبستان امام زمان مال تبریز بود.
دانش آموزا آقای احمدی، معلم جدید ادبیات، فارسی، دستور، املا، انشا.
خانم صالحی بودن. قشنگ چهره‌شون و اینا، طرز درس دادنشون و همه یادمه.
معلم کلاس اولم
آقای ایزدی، توی مدرسه پارس خاطر اونم بیاد.
امیدوارم که حد اکثر استفاده را از محضرشون بفرمایید و ایشون هم از دست شما و کلاس راضی باشه.
گاهی اوقات معلمایی که توی فیلم ها و سریال های تلویزیون بودن هم برامون خاطره میشد.
خب انشاءالله که نوشته
بله،
هم چی میگون بله که انگار همه دو نوشته. آه انشاءالله که نوشته، انشاءالله که نوشته. حالا کی میاد موضوع انشاء رو بکنه؟
معلمی که مجید داشت تو همون فیلم مجید، یه معلمی بود که ایشونو میبرد بحث میخواست تقویت بشه. مجید اینو دعوت کرد خونه و اون غذایی که مجید نمیتونست تهیه کنه اینو براش تهیه کرد.
بعضی از غذایی که شما روزا میخورین فسفر داره، مثل گردو، لوبیا، عدس، تخم، اما بیشترین فسفر تو موجودات دریاییه، مثل ماهی و این چیزا، به خصوص به چا میگو. میگو خیلی فسفر داره، سرشار از فسفر.
آقا یعنی اگه ما میگو بخوریم ریاضیمون خوب میشه ترقی میکنی؟
ببین میگو فسفر داره، فسفرم برا مغز خوبست، اما اگه سر به هوا باشی و درس نخونی فعالیت نکنی، گوش دادی؟ نه میگو نه ماهی، خب حتی اگه نه هنگم بخوری آقا مجید فایده نداره.
یه معلم دوست داشتنی بود که همیشه توی ذهنمون هست، یه معلم پرخاطره،
استاد نیرزاده نوری.
اسمش کافه، صداش اسمش کاف،
صداش
بلندتر،
اسمش کاف، صداش.
خبشون یه معلم معروفی بودن توی تلویزیون، با اون کلاه نمدی که داشتن، اون لباسای محلی که می پوشیدن، نوع تدریسشون خیلی خوب بود، حتی اون بچه هایی که درس نمی خوندن پای تلویزیون می شستن.
این و آه میشه تا تا تبلی که میزنن تین و او او تو مثلا
بیان ساده‌ای که برای بچه ها بود، زبان کودکانه‌ای که داشتن و گاهی هم همخوانی که تو بعضی قسمت ها داشتن.
قشنگ بگو که این با این چی میشه.
دوست داشتم کلاساشون استفاده میکردم، جالب بود برام، انشالله روشون شاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا صراط المستقیم. صراط تش با چیه؟ تین یعنی راه. اهدنا صراط
المستقيم. خیلی ممنونم محمد حسن جلالی عزیز که این بخش رو برامون پخش کردی و همچنین محسن معابدی صدا بردار خوبمون. از کی بود؟ خیلی ها تو ذهنشون اومد، از مرحوم استاد نیرزاده، معلم عزیزی که همون سالهای اول انقلاب توی تلویزیون می اومدن و کلاس درسشون رو ضبط میکردن، پخش میکردن. حالا من که یادم نمیاد صادقانه، ولی خیلی ها یادشون میاد و ایشون یه شیوه خوبی که داشتن، همونطور که دوستان میگن، خیلی انگیزه میدادن برای درس خوندن و تحصیل کردن. بحث ما هم امروز همینه و الان 10:27 است تا 10:50 کنارتونیم، راجع به در واقع راه‌های افزایش انگیزه تحصیلی و درس خوندن در بچه‌ها داریم صحبت می‌کنیم با سید امیر هاشمی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث روانشناسی و مشاوره و استاد دانشگاه. خب آقای هاشمی، قبل از اینکه اون سوال اصلی خودم رو مطرح بکنم، یه پیامک از شنونده اومده، اجازه است بپرسم؟
خواهش میکنم، حتما.
با فکر از تهران گفته که سلام، دختر اول ابتدایی دارم، با هوش و ذکاوته اما بازیگوشه، تکالیفش رو دیر انجام میده، چی کار بکنم بدون دلزدگی از مدرسه تکالیفش رو انجام بده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ این پرسش خیلی عالیه، باید براش بسم الله گفت.
بفرمایید.
یک، اولا زود انجام دادن تکالیف لزوما دلیل بر خوب بودن این دانش آموز نیست.
عجب.
ثانیاً موضوع این است که او وقتی تکالیفش رو دیر انجام میده، دیر از نظر کی؟ از نظر شمای مادر که دلت میخواد این تکالیفش رو انجام بده تو خیالت راحت بشه؟ نه، اصلا اینطور نیست. ممکنه او وقتی از مدرسه به خانه میرسه ساعت 2 بعد از ظهر باشه، دلش بخواد تا ساعت 6 بازی کنه، تفریح کنه، ساعت 6 تا 8 تکالیفش رو انجام بده، 8 شام بخوره، 9 مسواک بزنه، بگیره بخوابه. این که بچه من چه زمانی تکلیفش رو انجام میده، من مادر نمیتوانم به او بگم کی انجام بده. میتوانم به فرزندم مدیریت زمان یاد بدم که همین الان میخوام دربارش صحبت کنم.
بله.
اگر فرزند شما تکلیفشو دیر انجام میده، اولا مفهوم دیر و زود رو تعریف کنید. زود یعنی تو از مدرسه رسید همون ساعت 3 نهارشو خورد فوری بره سر تکالیفش، یا نه مثلا ساعت 5 اگه بره سر تکالیفش زود و خوبه، یا ساعت 6 بره.